خليل قلوبنا وخليل نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ومنحة الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به صحة الصلاة حال الخروج. فأما الناحية الثانية فهي صحة الصلاة حال الخروج فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى. فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط فإنه لا مانع من الإتيان بالصلاة حالته سواء ضاق وقتها أم لم. از فکر بحث در این باب در حرکات خروجیه در دو مرحله واقع شده است. مرحله اول در نفس تصرفات خروجیه که آیا این تصرفات خروجیه فی نفسه محکوم به چه حکمی؟ در مرحله اول بیان شد که پنج قول و پنج نظریه در این مرحله وجود دارد. نظریه مرحوم مظفر در مقام دعوا و ادعا این شد که حرکات خروجیه حرام است ولاغه. مرحله دوم بحث صحت الصلاة در حال خروج است. در همون فرض مسئله که انسان وارد زمین غصبی شده به سوء اختیارش، حالا میخواد خارج بشه، اگر خواست در این حالت نماز بخونه، حالا نماز واجب یا نماز مستحب در ضیق وقت یا وسعت وقت، این رو بهش اشاره میکنه. خواست نماز بخونه علی ای حال، آیا این نماز در اون حالت صحیح هست یا نماز در اون حالت صحیح نمیشه؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند این مسئله فرع بر مسئله اول و فرع بر مرحله اول است. یعنی هر قولی رو که در مرحله اول ما انتخاب کردیم، اون قول در این مرحله دارای تأثیر است. مثلا اگر در مرحله اول قائل شدیم که حرکات خروجیه واجب است، مثل شیخ انصاری و مرحوم نائمی، اگر قائل شدیم حرکات خروجی واجب است، اینجا هیچ اشکالی ندارد نماز خوندن در وقتی که قصد خروج دارد. به علت این که نماز رو میخونه در ضمن یک واجب دیگر، واجب برش خارج بشه، خب زمنان نماز رو هم میکنه. حالا فرقی نداره که وقت صلات وسعت داشته باشه، یعنی بیرون از زمین قصدیم بتونه نماز بخونه یا نتونه نماز بخونه، چه وقت وسعت داشته باشد و چه وقت زیر باشه. لیکن با یک شرط، می‌فرمایند نماز صحیح است، لیکن به شرط این که این نماز موجب
تصرف زائدی بر اون حرکات خروجی نشود. یعنی مثلا اینطور نباشه که در ضمن نیم ساعت میتونه از این زمین بیرون بره، اگر نماز بخونه این نیم ساعت تبدیل بشه به 40 دقیقه مثلا، در ضمن همون 30 دقیقه بتونه نماز بخونه. جوری نباشد که نماز موجب تصرف زائدی در قصد بشه، لیلا اگر موجب تصرف زائد بشه خب تصرف زائد حرام است. پس هم 10 دقیقه بیشتر باقی موندن در مکان قصدی، این یک امر حرام است بلا اشکال عند الکل. حالا در همین صورت که فرض کنیم صلات موجب تصرف زائد بشه، اینجا اگر وقت وسعت داره یعنی میتونه بعدا نمازش رو بخونه، خب قطعا جایز نیست نمازش بخونه، باید بیاره مکان قصدی بیرون بعد نماز بخونه. اگر وقت وسعت نداره، یعنی تا وقتی که این آقا از این مکان قصدی بیاد بیرون نمازش هم قضا میشه، اینجا داخل در باب تزاحم است. نماز واجبه، اگر نخونه قضا میشه. از این طرف اگه بخواد نماز بخونه 10 دقیقه تصرف زائده، 10 دقیقه غصب زائده و غصب زائد حرام است. اینجا تضاحم می شود بین یک حرام و بین یک واجب. باید حساب کنیم ببینیم کدوم اهم است. در مثال ما نماز سلام علیکم لا محال اهم است، چون روایت داریم که از صلاتو لا تترک به حال، نماز جزء واجباتی است که در هیچ حالتی قابل ترک نیست، حتی اگر محتضر باشه در حالت احتضار وقت نماز برسه و قدرت بر هیچ فعلی از افعال نماز نداشته باشه جز یک الله اکبر، همون تکبیرت الاحرام برش واجبه و نماز برش کفار میشه. علی حال نماز اهم نیست، اینجا مرتکب تصرف زائد بشه و نماز بخونه. این فروض و اقسامش بنابر قول به این که حرکات خروجیه واجب است. اگر قائل شدیم مثل مرحوم مظفر که این تصرفات خروجیه حرام است، بنابر این قول اگر در وسعت وقت باشه بعدن برای نماز وقت داره، خب لا محاله نمیتونه نماز بخونه، باید سر کنه از مکان رفتی بیاد بیرون سلام علیکم بعد نماز بخونه. اما اگر وقت وسعت نداره، این آقا بخواد بیاد بیرون نمازش قضا شده، باز اینجا هم باب تزاحم است، باب مزاحمت واقع می شود بین یک حرام که تصرف در زمین قصدی باشه و بین یک واجب که نماز باشه. نماز اهم است، نماز رو بخونه، ولی باید سعی کنه هر چه تصرف قصدیش کمتر باشه. اینجا مثلا علما فتوا میدن که باید دیگه طمأنینه رو رعایت نکنه، همونجور که راه میره نماز میکنه. رکوع رو و سجود رو نمیخواد به حده انجام بده، با اشاره رکوع و سجود به نمازش در همین حالت بخونه و صحیح اینم بنابراین کنه. اگر ما قائل شدیم مثل صاحب کفایه که حرکات خروجیه نه واجب و نه حرام، بلکه یک مثلا امر مباح، اینجا نماز خوندن در این حالت اگر موجب تصرف زائد نشود اشکال نداره، چه وقت وسعت داشته باشد یا وقت وسعت نداشته باشد. اگر موجب تصرف زائد نشود، اگر موجب تصرف زائد شد باز داخل میشه در باب تداخل، که باز همون تفصیل اینجا هم میاد. باب تضاخم است، اگر وقت وسعت نداره باید نماز رو بکنه و مرتکب رسل زائد هم که شود اشکالی نخواهد نماز. پس بنابراین ایشون هم در مرحله اول بحث نتیجه گیری که میکنیم اینه، هم در مرحله اول بحث هم در مرحله دوم سه قول از این پنج قول رو با دلیل نقل کردن و نتیجه این سه قول رو هم در مرحله دوم که صحت صلات باشه بیان کردن. صحت صلات حال الخروج، صحت نماز در حال خروج. و اما ناحیت ثانیه، اما قسمت دوم هی صحت صلات حال الخروج، صحت نماز باشه در حال خروج. فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناحية الأولى، إن صحة الصلاة وإن ناحية الثانية مبتني هست در اختيار يكي از أقوال در مرحلة أولى. فإن قلنا بأن الخروج يقع على صفة الوجوب فقط، اگر ما گفتیم که خروج حركات خروجية واقع میشود در صفة الوجوب فقط مثل مرحوم شیخ انصاری، فإنه لا مانع من الاتيان بالصلاة خالصة، هیچ اشکالی نیست، مانعی نیست از آوردن نماز در اون حالت خروج، سواء اون زاغ وقت رو عملا میشه، چه وقت نماز تنگ باشه یا نه وقت نماز وسعت داشته باشه. ولیکن با این شرط، لیکن به شرط الله یستلزم اداء الصلاة تصرفا زائدا على الحركات الخروجيه، لیکن به شرط این که مستلزم نباشد اداء الصلاة تصرف زائدی را بر حركات خروجيه. اگر مستلزم تصرف زائد باشد این تصرف زائد قطعا حرام خواهد بود. اینجا دقت کنید، این قید رو مرحوم مظفر طبعاً به صاحب کفایه آورده، ولی این قید قید لحظه. ایشون می‌فرماید در هر سه قسم این تقسیم رو می‌کنه، میگه اگر نماز موجب تصرف زائد بشه حرام است و الا حرام است. شما می‌تونید یه جایی پیدا کنید که نماز موجب تصرف زائد نباشه؟ نمی‌شه. اگر در حال سعه وقت هست، در فرض شما میگیم سوا اون زاق وقت رو عمله میگیم، در حالت سعه وقت هست، خب نمازم رکوع داره، سجود داره، قنوت داره، طبعا همیشه هر نمازی موجب تصرف زائد میشه. سجود زائد، رکوع زائد، تشهد زائد، قنوت زائد. پس این که ایشون میگن لیکن به شرط این که مستلزم نباشد اداء صلات تصرف زائدی را بر حرکات خروجیه، این ظاهرم که محله نیست دیگه، چون همیشه نماز موجب تصرف زائد میشود. پس باید ایشون اینجوری بیان کنند، ایشون بفرمایند که در حالتی که ما قائل بشیم حرکات خروجی واجب است، اگر وقت نماز وسعت داشته باشه نمیتونه نماز رو در اون داخل زمین قصدی بخونه. چرا؟ چون قطعا موجب تصرف زائد میشه. اگر وقت نماز وسعت نداشته باشه خب اونجا باید نماز رو بخونه و بعدم در اون وقت اکتفا کند به حالت اشاره به رکوع و سجود و غیره، و الا نمیشه در حال سعی وقت باشه، یعنی وقت زیاد باشه، آدم یه جوری هم نماز بخونه که موجب تصرف زائد نشه. علایان نماز رکوع داره، سجود داره، تشهد داره و اینها همه تصرف زائد حساب میشه. غیر از قدم برداشتن اینا یک قسم تصرف زائدی که در عرض قصدی واقع میشه. علایان این قیدی این طبعا به سایدی که سایه آوردن شاید که محله نباشه، لیکن به شرط این که مستلزم نباشد اداء صلاح تصرف زائدی و بر حرکات خروجیه. فإن هذا التصرف الزائد، این تصرف زائد حين اذن يقع محرما منهيا عنه، اگر نماز موجب تصرف زائد بشود واقع می شود حرام و منهی عنه. حالا صورت دوم، فإذا استلزم اداء الصلاة تصرفا زائدا، اگر نماز مستلزم تصرف زائد شد، که در حقیقت تمام اون حرفای گذشته لغو بار از همینجا ما حکم رو بگیریم که نماز قطعا موجب از کنم تصرف زائد خواهد شد بلا اشکال و بلا شبهه. به امکان الوقت و زیقن، حالا اگر وقت کم باشه، اگر وقت دوری باشه که از این مکان که بیرون بره نمازش قضا میشه، فلابد ان یعدی الصلاة حال الخروج، اگر نماز قضا میشه لابد است این که ادا کند نماز را در حال خروج، و لابد ان یقتصر منها علی اقل الواجب، لابد است این که اکتفا کند از اون نماز بر اقل واجب، فیصلی ایماعا بدل الرکوع و السجود، به جای رکوع و سجود فقط اشاره میکنه. به امکان الوقت متسعا لادائها بعد از خروج، اگر وقت وسعت دارد برای ادای نماز بعد از خروج، وجب ان ينتظر بها، واجب است اینکه منتظر شود اون نماز تا بعد از خروج، یعنی واجب است منتظر بشه بعد که از این مکان قصدی بیرون رفت خب وقت داره نماز رو بخونه. پس این تا اینجا بنابر قول کسانی که قائلند این حرکات خروجیه واجب است. و این قلنا به وقوع الخروج علی صفه الفرمه، اگر ما قائل شدیم که حرکات خروجیه حرام است فقط لاغیر مثل مرحوم مظفر، فانه مع سعت الوقت، اگر وقت وسعت داشته باشه لابد ان یعدیها بعد الخروج، لابد است اینکه ادا کنند این نماز رو بعد از خروج، سواء استلزم تصرفا زائدا ام لم تستلزم، چه مستلزم تصرف زائد بشود یا مستلزم تصرف زائد نشود، چون صلات در ذمه حرام اسلام خواهد شد بنابراین. و مع ضیق الوقت، اگر وقت ضیق باشد، آقا میبینه که اگر نماز که الان نخونه بخواد از این مکان قصدی بیرون برود نماز قضا بشه، اینجا یقع تضاحم بین حرام قصدی و صلات واجبه، اینجا تضاحم واقع میشه بین حرام قصدی و نماز واجب، 10 دقیقه میخواد نماز بخونه تصرف زائد حرامه، از این طرف نماز واجبه، و صلات لا تشرک به حال، این روایت هست نمازم که تعریف نمیشه در هیچ حالتی، فیجب و اداؤها، پس واجب است اداء نماز را، مع ترک ما یستلزم منها تصرفا زائدا، با ترک کردن اون چیزی که مستلزم است از این نماز تصرف زائد را، فیصلی ایماعا به رکوع و سجود، نماز میخواند و اشاره میکند به رکوع و سجود، و یقرا ماشیا، در همون حالت که حرکت میکنه نماز میخونه، فیترک الاطمئنان الواجب، پس اون طمأنینه واجب را ترک میکنه و حاصل. این هم نتیجه این قول. و این قلنا به عدم وقوع الخروج علی صفت الحرمه، اگر ما قائل شدیم که این حرکات خروجیه نه حرام است و نه واجب مثل مرمون حکم شایده کفایه، فلا مانع من اداء الصلاة حال الخروج، هیچ مانعی نیست، چون این آقا داره کار مباحی انجام میده، مانعی نیست از اینکه نماز را انجام بده در حال خروج، اذا لم تستلزم تصرفا زائدا، اگر مستلزم تصرف زائد نباشه. خب باز اینجا سوال میاد چه جور میشه آدم نماز بخونه و بعد موجب از کنم تصرف زائد نشه، حتی مع سعت الوقت، حتی با سعی وقت، الان نحوه الذی تقدم، بنابراین نحوه که گذشت دیگه. ایشون صورت دوم رو بیان نمی کنن. حالا اگر نماز مستلزم تصرف زائد بود وقت هم تنگ بود، اینجا باز مثل گذشته داخل در باب تضاحم می شود و نماز اهم است و از کنم واجب اهم است، واجب اهم می شود، اینم حرام. المساله الفونسه دلاله النهي على الفساد.
بله
با سعی وقت میتونه نماز ماشین بکنه؟ خب وقتی زیر باشه قبول داریم، ولی الان ایشون میفرماین که سواء اون در اون قسمت اول میفرماین سواء اون وسع الوقت ام لا، چه وقت زیر باشه یا نه. خب اگر وقت وسعت داره، یعنی شما یک ربع دیگه میتونید نماز رو با رکوع و سجود تمام بکنید، میتونید به عنوان اشاره نماز بکنید، نمیشه دیگه. من عرض کردم این نکته رو به عنوان این قید باید خارج بکنن. در حالت وسعت وقت بنابر هیچ قولی نمیشه نماز رو خوند اینجا. چرا؟ به علت اینکه در حالت وسعت وقت نمیشود فرض کرد آدم نماز درست بخونه تصرف زائد هم نباشه. با این قید در حالت وسعت وقت نمیشود آدم نماز بخونه تصرف زائد هم نباشه. بنابراین در هر سه قسم باید حکم بشه در حالت وسعت وقت نماز در داخل زمین قصدی درست نیست. چرا؟ چون مستلزم تصرف زائد میشود بنابراین. المسألة الخامسة دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولأجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحها علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوان. هنجم المسألة وآخر المسألة از غير مستقلات عقلية مسئله دلالت نهی در فساد. این بحث مفصلی است که در بین اصولیین از قدیم مطرح بوده، ثمرات مهمی هم دارد. عنوان بحث این است که آیا نهی دال بر فساد هست یا نه دال بر فساد نمی‌ماند. مولا نهی کرد، گفت لا تبع ربویاً، بیع ربوی رو مرتکب نشو. نهی کرد، گفت لا تصلی فی مواضع تهمه، در موضع تهمت نماز نخوان. و نواهی مختلف دیگه. خب حالا انسان اطاعت نکرد این نهی مولا را، رفت و بیع ربوی انجام داد، نماز خوند در موضع تهمت، شکی نیست که این انسان معصیت کرده و گناه کرده. اما بحث این است که آیا این نهی مولا دال بر فساد هست یا دال بر فساد اون عمل نیست. مولا گفت لا تصل فی مواضع تهمه، ما رفتیم نماز خوندیم در موضع تهمت، معصیت کردیم، شکی نیست. اما آیا این نمازمون هم باطل است، فاسد است یا نه؟ نماز باطل نیست و فاسد نیست، نماز درسته ولی معصیت. یا در مثال بیع ربوی انجام دادیم، خب معصیت شده بلا شد، ما نافرمانی کرده این خدا رو و مولا رو، اما آیا این بیع هم باطل است؟ یعنی مثلا این پول ملک مشتری نشده و مثلا این جنس ملک بایع یا بالعکس نشده، ملکیت حاصل نشده، این بیع فاسد است، درست نیست؟ یا نه بیع درست است ولی فقط انسان مستحق اقامه است. بحث اینه آیا نهی دال بر فساد هست یا نهی دال بر فساد نیست. مرحوم مظفر اولا مقدمه ذکر میکنند و در این مقدمه محل نزاع رو مشخص میکنند که یکی از خصوصیات جالب کتاب اصول فقه مثل خلاف بقیه کتب اصولی همینه که ایشون در بسیاری از مباحث محل نزاع رو درست مشخص کردن و در کتب دیگر اصولی چنین نیست، از اول وارد بحث شدن بذار گاهی بعضی از مسائل با هم خلق شده. فرق این مسئله با این مسئله اصولی چیه؟ ما در کجا داریم بحث میکنیم؟ علاوه بر حال مثل بقیه مسائلشون اونجا ضمن یک مقدمه اول محل نزاع رو مشخص میکنه و مشخص شدن محل نزاع رو به این شیوه قرار میدهند که چهار عنوان و چهار کلمه رو توضیح میدهند. با توضیح این چهار کلمه محل نزاع مشخص میشه. کلمه اول کلمه دلالت است. کلمه دوم کلمه نهی است. کلمه سوم کلمه فساد است. خود عنوان بحث دلالت نهی علی الفساد. کلمه چهارمی که توضیح میدهند متعلق نهی است. میدونیم نهی مثل امر بدون متعلق نیست. نهی تعلق میگیرد به یک شیء، لا تشرب الخمر. نهی تعلق گرفته به شرب الخمر، صلوا. امر تعلق گرفته به صلاة. امر و نهی متعلق میشن. اینجا ایشون متعلق نهی رو توضیح میدن و بعد اشاره میکنم که مرادمون از این بحث در کدام قسم از متعلق نهی است. بحثمون در کجا؟ در همه نواحی یا نه در بعضی از متعلقات خاصه؟ خلاصه ایشون در محل نزاع چهار کلمه رو توضیح میده. کلمه اول کلمه دلالت است. ایشون در رابطه با این کلمه به چهار مطلب حداقل اشاره میکنه. مطلب اول این است که در این مسئله هم مثل بقیه مسائل گذشته، مسئله ضد و مسئله مقدمه واجب، بین علما اختلاف است که آیا دلالت نهی بر فساد به دلالت لفظیه یا به دلالت عقلیه. و به عبارت اخرى آیا لزوم بیان به معنی الاخص جزء دلالات لفظیه باشد یا نه لزوم بیان به معنی الاعم که جزء دلالات عقلیه. بعد ایشون می‌فرمایند حق این است که این مسئله جزء ملازمات عقلیه است. یعنی بحث ما در این است که آیا عقل حکم می‌کند که با وجود نهی مولا فساد هست یا نه عقل حکم نمی کند به ملازمه بین نهی و بین فساد. این مثل اول. مطلب دومی که ایشون تذکر میدهند این است که در عنوان مسئله بین علما اختلاف است. تا زمان مرحوم آخوند صاحب کفایه علما در عنوان بندی این بحث کلمه دلالت رو ذکر می‌کردند. دلالت و نهی علی القتل. از زمان مرحوم آخوند بعد صاحب کفایه و عده دیگری تبعا به ایشون عبارت رو تغییر دادن، به جای کلمه دلالت کلمه اقتضاء رو ذکر کردن. هل النهی یقتضی الفساد ام لا، به جای یدلو و کدوم کلمه ذکرش انسب و بهتر است؟ ایشون می‌فرمایند اما از نظر معنا کلمه دلالت و اقتضا هیچ فرقی ندارد. یعنی کلمه دلالت هم شامل دلالت عقلیه می شود و هم شامل دلالت لفظیه. کلمه اقتضا هم مثل دلالت هم شامل اقتضاء لفظی می شود یا بگید دلالت لفظی، و هم شامل اقتضاء و دلالت عقلی می شود. پس در معنا بین این دو کلمه فرقی نیست، فقط فرق بین این دو کلمه در این است که هر جا کلمه دلالت به کار می رود ظهور دارد در دلالت لفظی، مثل مشترکی که در احد المعانی بیشتر استعمال شده ظهور دارد در اون معنی، و هر جا کلمه اقتضا به کار می رود برعکس دلالت ظهور دارد در دلالت و اقتضاء عقلی نلست. خب با این نتیجه گیری میتونیم استفاده کنیم که کسانی بیشتر کلمه دلالت رو به کار میبرند که عقیدهشون این است که لزوم بین این دو لزوم لفظی است و دلالت دلالت لفظی است، و کسانی کلمه اقتضاء رو به کار می‌برند که عقیدهشون این است که این دلالت و این لزوم به حکم عقل است نه به دلالت لفظی. بعد اضافه می‌کنند ولو پیدا می شود افرادی که کلمه دلالت رو به کار بردن ولی مرادشون همون اقتضا است، یعنی مرادشون دلالت عقلی است
و نه دلالت لفظی. و به عبارت اخرى کلمه دلالت رو در معنای غیر ظاهرش به کار بردن، کلمه دلالت رو به کار می‌برن ولی مرادشون همون اقتضاء عقلی. خب حالا کلمه دلالت بهتره به کار بره یا کلمه اقتضاء؟ اینجا بیانی دارم که عرض میکنم. المسئله الخامسه دلالت النهی علی الفساد. مسئله پنجم دلالت النهی است در فساد، تحقیر و محل نزاع. هذه المسئله من امهات المسائل الاصولیه. این مسئله از ریشه های مسائل اصولیه است. التي بحثت من القدیم، در رابطه با این مسئله از قدیم بین علما بحث است. ولی اجل تحریر محل نزاع، به خاطر مشخص کردن محل نزاع در این مسئله و توضیحی و توضیح دادن محل نزاع، علینا ان نشرح الالفاظ الوارده فی عنوانها. بر ما لازم است این شرح بدهیم الفاظی را که وارد شده است در عنوان این مسئله. و هی کلمتو الدلاله ان نهی الفساد. ما این سه کلمه رو باید توضیح بدیم، کلمه دلالت، کلمه نهی، کلمه فساد. و لابد من ذکر المراد من الشیء المنهی عن ایضا. ما نقطه چهارمی رو هم باید اضافه کنیم، لابدیم از ذکر کردن مراد از شیء منهی عنه را نیز. باید متعلق نهی و اون منهی عنه رو هم ذکر کنیم که مرادمون از منهی عنه چیه. لانه مدلول علی بکلمه النهی، زیرا اون منهی عنه مدلول علی هست به کلمه نهی. یعنی نهی همیشه دلالت میکند بر اون منهی عنه. اذ النهی لابد له من متعلقه، زیرا نهی که بدون متعلق نمیشه، همونطور که امر بدون متعلق نمیشه. پس باید ذکر کنیم که آیا این بحث در تمام منهی عنها جاری است یا نه اختصاص دارد به یک موارد خاصی. اذن ینبغی البحث عن اربعه امور. با اضافه کردن متعلق نهی، خب سزاوار است بحث کردن از چهار مسئله. یک، الدلاله. اولین مسئله کلمه دلالت. فان ظاهر اللفظ یعطی ان المراد منها الدلاله اللفظیه. ظهور این لفظ عطا میکند این که مراد از این لفظ دلالت لفظیه است. مراد از این دلالت دلالت لفظیه است. چرا؟ چون ما از خارج گفتیم کلمه دلالت ظهور دارد در دلالت لفظیه، ولو شامل دلالت عقلیه هم میشود. و لعله لعجل هاز ظهور البدوی، و شاید به خاطر این ظهور ابتدایی، ادرج بعضهم هذه المسئله فی مباحث الالفاظ، قرار داده است و درج کرده است بعضی از علما این مسئله را در مباحث الفاظ مثل صاحب معالم. ولکن المعروف ان مرادهم منها، لکن معروف این است که مراد علما از این کلمه دلالت اون معنایی است که یؤدی الیه، منجر می شود به این معنا، یا بگید ظهور دارد این معنا را لفظ اقتضا. یعنی کسانی هم که کلمه دلالت رو به کار بردن، مرادشون از کلمه دلالت ظهور دلالت نیست که اون دلالت لفظی باشد، بلکه مرادشون همون معنایی است که کلمه اقتضا در اون معنا ظهور دارد. حسب ما یفهم من بحث نمول مسئله، بر حسب اونش که فهمیده می شود از بحث کردن این علما مسئله را، و جملت من الاقوال فیها، بر حسب اقوالی که در این مسئله وجود دارد. لا سیما المتأخرون من الاصولیین، خصوصا علمای متأخر در بین اصولیون، که دیگه معلوم مرادشون دلالت عقلی و نه دلالت لفظی. و علیه، و بنابراین که ما گفتیم مراد علما هم از کلمه دلالت اون معنای کلمه اقتضا هست، فیکون المراد من الدلاله خصوص دلالت عقلیه. مراد از کلمه دلالت خصوص دلالت عقلیه است برخلاف ظاهرش. و هینه ازن یکون المقصود من النزاع، بنابراین مقصود از نزاع این است، البحث و نزاع ما در اینه، البحث عن اقتضاء طبیعت النهی عن الشیء فساد المنهی عن عقلا. بحث میکنیم از این که آیا اقتضاء میکند طبیعت نهی از شیء فساد منهی عنه را عقلا یا نه اقتضاء نمیکند. و من هنا یعلم
و از همین جا که پای عقل در کار است و دلالت عقلیه و نه دلالت لفظیه، دانسته می شود انه لا یشترط فی النهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی. لازم نیست نهی ما همیشه استفاده بشه از دلیل لفظی، بلکه گاهی از اوقات امکان داره ما نهی رو از دلیل غیر لفظی بفهمیم. عقل حکم می کند به نهی، اجماع حکم می کند به نهی. اجماع دلیل لفظی نیست، اجماع حکم می کند به نهی. این اجماع که حکم می کند به نهی، همین مسئله در اونجا هم جاری است. آیا این نهی که از اجماع فهمیده شده است مقتضی فساد هست یا نه؟ دیگه اینجا بحث نمی کنیم که لفظ این نهی دال بر فساد هست یا نه، اصلا لفظی نداره این نهی، نهی حاصل از اجماع است یا مثلا نهی حاصل از دلالت عقلی است. و من هنا یعلم، از همینجا دانسته می شود این که شرط نیست در نهی این که استفاده بشود از دلیل لفظی. و فی الحقیقه یکون النزاع هنا، و در حقیقت اختلاف در اینجا به یک عبارت دیگه نزاع رو بیان میکنه. اختلاف در این است ان ثبوت الملازمه العقليه بين النهي عن الشيء و فساده. آیا ملازمه عقلی هست بین نهی از یک شیء و فساد اون شیء؟ اگر مولا نهی کرد از یک عمل خاصی، شما اون عمل رو انجام دادید، اون عمل فاسد است یا نه؟ یا به عبارت دیگر او عن الممانعه والمنافره عقلا بین النهی عن الشيء و صحته. یا برعکسش بگید، آیا ممانعت و منافرت و تضاد است عقلا بین نهی و بین صحت یا نه؟ اگر یک شیئی ازش نهی شد، اگر یک عملی ازش نهی شد، دیگه صحیح نخواهد بود اون عمل یا نه؟ تضاد و منافرتی بین نهی و بین صحت وجود ندارد. لا فرق بین تعبیر و بین این تعبیری فرقی نیست. ولی اجل هازا، به خاطر اینکه بحث از ملازمه عقلیه است، ادرجنا نحن هذه المساله في قسم الملازمات العقليه، ما درج کردیم این مساله را در قسم ملازمات عقلیه. خب از این عبارت ایشون استفاده می شود که تمام کسانی که کلمه دلالت را به کار برده اند مرادشون دلالت عقلی می‌فرمایند. نه، این استفاده را از این کلام ما نکنید. بله، ما قبول داریم در بین علمای اصول هستند، شاید تعداد زیادی هم باشن در خلاف این تعبیرشون، که کلمه دلالت رو به کار بردن و مرادشون از این کلمه دلالت همون معنای ظاهری کلمه است، همون معنایی است که این کلمه در اون ظهور داره، یعنی مرادشون دلالت لفظیه است. نعم قد یدعی بعضهم، بله گاهی ادعا میکنن بعضی از علما، بلکه بسیاری از علمای متقدم، ان هذه الملازمه، اینکه این ملازمه در تقدیر ثبوتش از نوع ملازمه عقلیه نیست، بل من نوع ملازمات البینه به معنی الاخر. بعضی هستن که میگن ملازمه از بین نهی و بین فساد، اما لزوم بینه به معنی الاخر است، که یعنی جزء از دلالات لفظیه است. و حین اذن، و در این هنگام، یکون لفظ دال بالمطابقه علی النهی دالا بالدلاله الالتزامیه علی فساد المنهی عنه. و در این هنگام اون لفظی که بالمطابقه دلالت میکند بر نهی، همون لفظ به دلالت الالتزامیه دلالت میکند بر فساد منهی عنه. فیصح ان یراد من الدلاله، صحیح هست این که اراده شود از کلمه دلالت ما هو اعم من الدلالت اللفظیه و العقلیه. بگیم مراد از کلمه دلالت اعم از دلالت لفظیه و اعم از دلالت عقلیه، تا این که هر دو قول و همه اقوال رو شامل بشود. و نحن نقول، ایشون در اینجا توجیهی رو ذکر میکنند نظیر اون حرفی که در باب مقدمه واجب ذکر کرده. ایشون میفرمایند ما قبول داریم که عده‌ای از علما قائلند که این که لزوم در اینجا لزوم بیان به معنی الاخر و از نوع دلالات لفظی است، اما با همه اینها می‌فرمایند بهتر این است که بنابر همون قول هم این بحث در ملازمات عقلیه مطرح بشه. ولو ما قائل بشیم که
که لزوم بین این دو لزوم لفظی است و به دلالت التزام است، ولی بازم بهتر این است که این بحث در ملازمات عقلیه ازش بحث بشه. چرا؟ دلیلی که اینجا می آورند این است که ایشون می فرمایند اگر بین دو شی ملازمه باشد، هر نوع ملازمه ای که شما حساب کنید، چه بیانه به معنی الاخص باشد چه بیانه به معنی العام، اون کسی که حکم می کند به این ملازمه عقل است. عقل حکم می کند که بین این دو شی ملازمه است. حالا تارتن عقل حکم می کند که این ملازمه به توسط لفظ است و تارتن عقل حکم می کند که این ملازمه به توسط لفظ نیست. در اون قسمی که عقل حکم کند ملازمه به توسط لفظ است میشه جزء دلالت التزام. در اون قسمی که عقل حکم کند ملازمه به توسط لفظ نیست میشه جزء لزوم بیان به معنی العام. پس بنابراین هر نوع لزومی که بین اینها ما قائل باشیم علی ای حال این لزوم برمیگرده به حکم عقل. پس بهتر این است که ما هر مبنایی که داشته باشیم این بحث رو در باب ملازمات عقلیه ذکر کنیم، نه در باب مباحث الفاظ. و نحن نقول هذا صحيح على هذا القول، میگیم بله این مطلب درسته، بنابراین قول میشه جزء دلالات لفظیه و لا بعث به تعمیم دلالت الى اللفظیت و العقلیت دل عنوان دینه ازون. و دیگه بحثی هم نیست که ما این کلمه دلالت رو تعمیم بدیم به دلالت لفظیه و دلالت عقلیه در عنوان بحث در این دیگران. یعنی وقتی ما قائل داریم به این که این دلالت به نحو دلالت لفظیه است، ولکن النزاع مع هذا القائل ايضا، می‌فرمان لکن اختلاف ما با همین قائل نیز واقع می‌شود در ملازمه عقلیه قبل از فرض دلالت لفظیه التزامیه. اصلا قبل از اینکه بحث برسد به اینکه این لزوم چه لزومی هست، آیا لزوم لفظی است و یا لزوم غیر لفظی است، اولین بحثمون اینه که آیا عقل حکم میکند به این که بین این دو لزوم است یا نه. اگر این رو اثبات کردیم این حکم عقل رو، بعد نوبت میرسد به این که آیا این لزوم به توسط لفظ است یا نه به توسط لفظ نیست. پس لاکن نزاع با این قائل نیز واقع میشود در ملازمه عقلیه قبل از فرض دلالت لفظیه التزامیه. فالبحث معه ایضا، پس بحث با همین قائل نیز برمیگردد به بحث از اصل اقتضاء عقلی. حالا فالاولا ان یراد من الدلالت العنوان الاقتضاء العقلی، پس اولا این است که اراده شود از دلالت در عنوان بحث اقتضاء عقلی، یعنی دلالت عقلیه. فانه یجمع جمیع الاقوال والاحتمالات، اگر گفتیم مراد از دلالت اقتضاء عقلی هست، جمع می کند جمیع اقوال و همه احتمالات را. چون الان گفتیم کسی هم که می گوید دلالت لفظیه، اولین مرحله بحثش دلالت عقلی است، بعد نوبت به دلالت لفظیه می شود می رسد. و به عبارت اخرى دلالت لفظیه هم لزوم لفظی هم خودش یک لزوم عقلی هست. لا سیما ان البحث یشمل کل نهیه، خصوصا که بحث شامل می شود هر نهی را، و لم یکن مستفادا من دلیل لفظی، ولو نهی استفاده نشود از دلیل لفظی بلکه از اجماع به حکم عقل استفاده شود. خب حالا علایا کدوم عبارت رو ذکر کنیم؟ می فرمان ول عبارت رو تکون و اکثر و استقامتن، عبارت استقامتش بیشتره، استحکامش بیشتره. لو عبر عن عنوان المسئله به ما عبر بی صاحب کفایه، اگر تعبیر بشه در عنوان مسئله بونش که تعبیر کرده است او برای اولین بار صاحب کفایه به قول خودش اقتضاء و نهی الفساد، مرحوم آخون صاحب کفایه عنوان بحث رو به جای دلالت کلمه اقتضاء گذاشته، چون اقتضاء ظهور دارد گفتیم در عرض کنم دلالت عقلیه، فعبدل کلمت دلاله به کلمت اقتضاء، تبدیل کرده از کلمه دلالت رو به کلمه اقتضاء. خب از ایشون سوال میکنیم چرا خودتون گفتیم دلالت و نهی علی الفساد؟ اگر درسته بگید اقتضاء و نهی الفساد مثلا. ایشون مثلا من خلاصه ترتیبین چنین کردن ما هم چنین کردیم، ولیکن نحن عبرنا بما جرت علیه عادت القدما فی عنوان المسئله متابعتا له، ما خلاصه به تبع قدما عنوان مسئله را همین کلمه دلالت قرار دادیم. در خیلی از جاها مردم مدفر سنستنی کردن ولی بعضی از جاها خواست جرأت نکردن. بله کلمه نهی سیعت میشوند. و صلی اللہ علیه و سلم.